باید یه بخشی از این عوارض رو از یه جایی بگیریم.
بله.
ما نمیتونیم از بحث خودروهای سواری بگیریم، به دلیل اینکه دولت باید بیاد روی خودروهای سواری، روی سوختش یه مالیات یا عوارض اضافه بکنه. از محل اون عوارض ما میتونیم جاده‌های کشور رو نوسازی کنیم، بهسازی کنیم، چون استهلاک داره دیگه جاده.
بله.
این اتفاق رو بیان، یعنی الان این اتفاق داره در بحث باری ما میفته و الان هم در خود بحث باری و نوسازی بحث کامیون‌هایی که الان وارد کشور شدن، همین داستان تفاوت میزان آلایندگی و سوختی که داره استفاده میشه. ما الان کامیون‌هایی که در کشورمون داریم به طور متوسطی چی حدود 40 لیتر 100 کیلومتر دارن مصرف سوخت گازوئیل دارن، در حالی که الان تکنولوژی جدید کامیون جدیدی که اومده یه چیزی بین 18 تا 22 لیتر مثلا مصرف گازوئیلشون هستش. خب شما تصور نمی‌کنید، حالا ما میگیم
یعنی بخش برمیگرده به نقص و فقدان تکنولوژی.
ما الان فناوری ما فکر می‌کنیم
که شاید گرفتن و تهیه این تکنولوژی و فراهم کردنش هم برای دولت هزینه بر باشه.
ببینید هزینه های این بخش میتونه از محل صرفه‌جویی انرژی جبران بشه. همه اینا بحثش شده، یعنی
جداست. بله. زنجیره‌وار به هم پیوسته است.
بله.
اما آقای حسینی، پاسخ سوالی که عرض کردم، این که مبالغی که گرفته میشه در قالب عوارض سبز و مالیات سبز صرف چه کاری میشه؟
من الان یه سوالی دارم، یعنی من سوالم همیشه اینه.
بله.
عوارضی که قبلا گرفته شده برای این موضوع بیان یه بیلانیه در حقیقت گزارشی رو بدن که این عوارض کجا رفته هزینه شده. یعنی ببینم الان مثلا در بحث محیط زیست آیا ما تونستیم این عوارضی رو که گرفتیم، حالا به هر دلیلی به هر عنوانی اتفاق افتاده و این عوارض گرفته شده،
شرایط هوا نشون میده که
ببینیم. نه بیاییم ببینیم که آیا الان حالا اصلا هوای بخششه، بخش محیط زیست، بخش مثلا آلایندگی های آب، آلایندگی های دیگه که داره اتفاق میفته و بحث های صنعتی که تصفیه خانه های صنعتی چیزه مختلفی که الان داره وجود داره، ببینیم این آیا این مبالغی که واریز شده به این سن به این حساب ها آیا در جای خودش هزینه شده یا نه. به نظر من اگر بخواد
رو
بله اگر بخواد این اتفاق بیفته، این باید یک صندوقی باشه، این مبالغ اون صندوق واریز بشه، از محل اون صندوق برای طرحهای محیط زیست و جلوگیری از آلایندگی استفاده بشه. شاید
بله.
شرکت‌های خودروسازی هم بیان میگن آقا به ما هم یه مبلغی رو از این صندوق اختصاص بدید که ما بتونیم روی طرحهای تکنولوژی جدید و کمتر آلاینده بر روی
کار کنیم. الان بهانه نیروگاه هم همینه دیگه آقای مهندس حسینی، این که قرار شده بر اساس قانون هوای پای از فیلتراسیون استفاده کنن برای بحث استفاده از مازوت، که متاسفانه اعلام میکنن استفاده از این تکنولوژی هزینه بر هست و گاهن هم به دلیل اینکه حالا بخشهای صنعتیشون فرسوده است دیگه بلد. نیازی نیست که از این فیلتراسیون استفاده کنن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسینی که در این بخش از برنامه افق روشن همراه ما و شنوندگان بودید. ممنونیم. بله و متنوع. سپاس از شما و خدا نگهدار.
برم خدا. سلام، همه ما طرفدار هوای پاک هستیم و حقمونه که در یک هوای پاک نفس بکشیم. هوای کدوم شهر امسال پاک نبوده یا به اصطلاح ناسالم بوده؟
تهران خیلی آلوده است، کرج، اصفهان، تهران، اهواز.
اهواز به خصوص آبادان خیلی هوا کثیف بوده و خیلی ناسالم بوده. آره.
اصفهان، مشهد، شهرک پردیس،
تهران و البرز و دماوند و اینا به اصطلاح شنیدم هوا خیلی خراب بوده.
علت آلودگی هوای شهرهایی مثل تهران، اهواز، عراق، اصفهان و تبریز چیه؟
جمعیت زیاده.
اول اتوبوس ها هستن، قدیمی هن و اتوبوس ها واقعا خیلی قدیمی هن. تو هوای ناپاک خیلی موثر بودن.
به نظرم دود کارخانجاتی که اونجا هستن، بعد دود ماشینالاتی که هستن اطراف، سوخت های ناسالمی که در بین مردم هست،
سوخت مازوت، وسیله نقلیه زیاد شده، تردد زیاد شده.
تعداد خودروهای شخصی ها خیلی زیاده. اگه میشد خودروهایی که اصلا تعمیرم نمیشه و اینا فرسوده هستن تو هوای کثیف تهران مخصوصا.
گاز گلخونه ها تهران حالت خفگی به آدم دست میده.
سهم خودروها در آلودگی هوا مشخصه، به ویژه خودروهای فرسوده و خودروهای با سوخت غیر استاندارد. اوضاع خودرو خودتون چطوره؟
افتضاح.
خوبه هر از گاهی معاینه فنی میره روغن ترمزش عوض میکنیم.
کی میتونه خودرو نو بخره؟ اصلا نمیشه تهیه کنی بخری.
اوضاع خوبی که نداره، خودرو فرسوده هست، اما خب قابل تعویض نیست با این هزینه هایی که بیشه رو هست.
الان ما اصلا میخوام برم آبادان، الان پلاستیکا رو عوض کردم، تمام روغن موتورش عوض کردم، واقعا این چیزا خیلی موثره.
چیکار خودرو فرسوده دارین؟ مجبوری موقع هزینه‌اش نیست، قیمت اساسم باوره، مجبوریم چیکار کنیم؟
من حتی خیلی از خودروهایی که دیدم تصادف کردن، حتی نمیتونن تعمیرش هم کنن، چه برسه به اینکه بخواد تعویضشون کنن.
میگن بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سبز به طور مشخص از خودروسازان گرفته میشه و بهبود سوخت و ارتقای رتبه انرژی الزامیه. رتبه انرژی میدونید چیه؟
نمیدونم، حتما به یه انرژی پاک بستگی داره.
ولی انرژی ناسالم رتبه رو پایین میاره پایینه.
ولی قطعا رتبه انرژی کشور ما زیر صفره. کلا
در کشور ما رتبه انرژی بسیار ضعیفه.
خیلی متشکرم. به انتظار هوای پاک می نشینیم در کشور عزیزمون ایران. انشالله که یک طرحی اجرا بشه، یک حرکتی انجام بشه، مردم هم همکاری کنن. به امید اون روز. طیب زاره، گزارشگر برمی افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اینجا افق روشنه. خب نظر هموطنان گرامی رو در گزارش شنیدی. معتقد بودن که علت اصلی آلودگی هوا دود خودروها، صنایع، کارخانه ها، مازوت سوزی، خودروهای فرسوده و البته خیلیاشون گفتن که خودروهاشون حال خوشی ندارن و جزء خودروهای فرسوده و آلاینده محسوب میشه. خب نظر این عزیزان رو شنیدیم، اما در ادامه متناسب با موضوعی که انتخاب کردیم، یعنی رتبه انرژی خودروها، تضمین هوای پاک، به اتفاق آقای علی اکبری با آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفتگو میکنیم. آقای مهندس گل‌علی‌زاده گرامی سلام عرض میکنم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم شهبازی، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس، من سوالی رو از آقای حسینی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران پرسیدم، در ارتباط با اینکه این مالیات و عوارض سبز آلایندگی که از خودروسازان اخذ میشه صرف چه کاری میشه. البته خب ایشون معتقد بودن که مشخص نیست و باز مطرح کردیم که باید فرد پاسخگو و یا نهاد و یا دستگاه پاسخگو رو در این خصوص شناسایی کنیم. شما خبر دارین که این مالیات صرف چه کاری میشه؟ به چه صندوقی واریز میشه؟ البته خب در برنامه گفتیم که به خزانه دولت واریز میشه.
بله، ببینید ماده 20 بند به ماده 29 در واقع قانون مالیات به ارزش افزوده که بازنگری شد در سال 1400، خب این بحث اخذ مالیات از خودروهای با در واقع با پلاک شهرهای آلوده که بنده بهش در واقع سازمان محیط زیست مکلف کرده که شهرهای آلوده را هر سال تو دیما مشخص کنه، اعلام بکنه و اون بر اساس یک جدولی که سازمان وزارت کشور در واقع مشخص کرده میان عوارض اخذ میکنن از این خودروها. توی ماده 40ش در واقع محل مصرفش مشخص شده که این دفتر در واقع شهرداری ها قرار میگیره و صرف این موضوعاتی بیشتر در حوزه خود شهرداری ها. تو وقت حمل نقل هم اومده، ما تاکیدمون بر این بود در حوزه بهبود وضعیت محیط زیست منطقه مزینه بشه. در کل این بند به ماده 29 یک سری ابهاماتی داره که ما توی گزارش که به دولت دادیم ابهامات رو توش در واقع آوردیم. اینی که مثلا در شهرهایی که گرد و غبار منشأ آلودگیه،
بله،
اخذ عوارض از خودروها شاید این مقداری از اون انصاف به دور باشه، یا در شهرهایی مثل عسلویه که بیشتر موضوع آلودگی هوا متأثر از فعالیت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هست، اونجا هم اخذ عوارض از شهروندانی که داره خودروی پلاک و منطقه هستن یه مقدار فکر کنم نیاز به اصلاح داره، ولی چون بارون بود ما مجبور به تمکین بودیم.
خب آقای مهندس عذرخواهی میکنم، موضوعی که شما اشاره میفرمایید راجع به شرایطی است که خودرو در سطح شهر تردد داره، اما آنچه که ما راجع بهش صحبت میکنیم عوارضی است که در کارخانه اخذ میشه تحت عنوان قانون مالیات سبز خودرو که بر اساس همون قانون مالیات بر ارزش افزوده و رتبه بندی انرژی. این مسئله باعث شده که این شایعه پیش بیاد که اگر قراره که یه خودرویی عوارض آلایندگی بده، خب چرا در مبدأ و در محل تولید و در کارخانه شرایطی به وجود نمیاریم که خودرو آلایندگی کمتری داشته باشه؟ این ضعف وجود داره، یعنی همونجا ما کاری کنیم که میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودرو کاهش پیدا کنه، در مبدأ ما هیچ کاری نکردیم.
بله دقیقاً، یک از مواردی که ما هم پیشنهاد داده بودیم همین بود که خودرو فارغ از اینکه در کدوم شهر و در کدوم منطقه داره تردد میکنه یا پلاک میشه، به دلیل اینکه خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده میکنن، حتی یورو 6 هم حتی اگر باشن، اینها به اندازه حدود مجازشون دارن آلاینده وارد محیط میکنن و اثرات تجمعی این همه آلاینده ها ببینید در شهرهایی که در واقع پرترافیک هست، مثل شهر تهران و کلان شهرها، ما اثراتش در افزایش آلودگی هوا داریم میبینیم. دقیقا موضوع درسته که در مبدأ، ولی به هر حال بازم اگه در مبدأ هم انجام بشه، در واقع میاد روی قیمت خود رو پولش دوباره عوارض از مصرف کننده در واقع عرض میشه، ولی مدیریت بهتری میشه اعمال کرد. یعنی منابعی پایداری هست، هر ساله میدونیم
بله.
پول داره در واقع عرض میشه برای مصرفش مدیریت درست داشت، بفرستیم در حوزه همون در واقع عوارض آلایندگی، وقتی هست در حوزه رفع آلایندگی در واقع حل میشه.
خیلی ممنونم آقای علی اکبری، بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض، وقت شما بخیر.
بنده
مرد سلام دارم، جواب علیکم. سلام. آقای دکتر یه موضوعی اینجا هستش که حالا ما خواستم بیشتر برامون توضیح بدید. ببینید الان طبق اعلام شرکت ملی پالش و پخش فرآورده‌های نفتی گفتن که در کلان شهرها ما بنزین یورو 4 توضیح میکنیم.
بله.
و حالا بنزین بین جاده خب بالاخره یوروش پایین تره دیگه.
بله.
این یه ذره میخوام اینجوری بحث و خدمت رو عرض بکنم که پراید مثلا شما بنزین یورو 6 هم بهش بزنی همون یورو 2 مصرف میکنه.
بله بله.
از اون طرف مثلا خودروهای حالا یه ذره با کیفیت بالاتر که مثلا باید مصرف یورو 4 داشته باشن، از بنزینهای جاده‌ای که استفاده بکنن دوباره یوروی پایین‌تری. این بحث کیفیت سوخت چقدر روی بحث آلایندگی تاثیر داره و اینکه اون کیفیت سوخت با اون میزان سوختی که باید در خودرو استفاده بشه اون چقدر باید تطابق داشته باشه و روی این بحث آلاینده ها تأثیر داره؟
ما اگر سوختمون تمام مشخصاتش منطبق با یورو 4 و یا یورو 5 باشه تو بحث بنزین، خودروهای یورو 6 هم اگر با یه سطح پایین تر بنزین مصرف کنن خیلی مشکل ایجاد نمیشه.
بله.
ولی همون بحثی که جناب علی مطرح کردیم، ما الان حدود 38% سوختی که در کشور توزیع میشه منطبق با یورو 4 و یورو 5 هست.
بله درست.
یعنی از حدود 102 میلیون لیتر بنزین تولیدی کشور، حدودا 38 میلیون لیترش در واقع منطبق با یورو 4 یورو 5 و اینم عموما در کلان شهرها داره توزیع میشه. تو نفت گاز هم همین مشکل داره.
خب الان یه بس همینه دیگه. ببینید مثلا در کلان شهر توزیع میشه و خودروهایی دارن از بنزین یورو 4 بهره مند میشن که اصلا نوع سوختشون یورو 4 نیست.
بله یعنی می‌خواستم همین رو بگم، ما یک آلودگی که داریم حاصل از کیفیت خود سوخته، یکم بحث اعترافی که حالا در حالا بحث خودرو چون مطرح شد در خودرو مطرح میشه، اگر خودروهای ما در واقع اون رعایت استاندارد آلودگی رو در زمان تردد رعایت نکنه، ببین در زمان شماره گذاری ما از طریق آزمایشگاه آزمون آلودگی داریم رصد می‌کنیم، نمونه‌ها رو برمی‌داریم، اونجا حضور مجازمون رو در واقع اینا میگذرونن منطبق هستن، اجازه شمارگذاری میدیم. ولی وقتی قطعات مرتبط با آلایندگی مثل در واقع کاتالیست، مثل کنیستر و یا فیلترهای جاذب دوده در خودروهای دیزلی، اینها اگر کارایی خودشون رو از دست بدن و تعویض نشن، خودرو از حالت استاندارد یورو 4 یورو 5 در واقع خارج میشه، یه خودروی معمولی میشه و ما هم از در واقع از منظر کیفیت سوخت اینجا آلایندگی داریم ایجاد میکنیم، هر از منظر سیستم ناقص احتراق. و یکی از دلایلی که میبینیم ما سال به سال در کلان شهرهای ما افزایش آلودگی داریم، یکی ناشی از افزایش تعداد خودروها، یکی هم افزایش خودروهای فرسوده و تعداد و سنشون، یعنی
درسته.
سال به سال به سن اینا داره افزوده میشه. ما سالی حدود 1.2 میلیون دستگاه خودرو داریم وارد کشور میکنیم، در واقع وارد چرخه میشه. از اون طرف سال گذشته حد اکثر 29,000 دستگاه خودرو خارج شد. طبیعتا این همه خودرو با توجه به اینکه سوخت و فسیلی دارن و متأسفانه میزان مصرفشون هم یه میزان مصرف خیلی معقولی نیست، کم مصرف نیستن،
بله.
هم منجر شده که ما الان با کمبود سوخت مواجه بشیم. در فصل زمستان بیش از 100 میلیون لیتر ما داریم بنزین مصرف
می‌کنیم. راهکار همون خودروهای هیبریدی و برقیه.
بله، هیبریدی، برقی و توسعه خودروهای کم
بله.
مصرف.
خیلی ممنون
آقای دکتر. قبلا ما شاهد بودیم که سازمان محیط زیست با همکاری شهرداری ها یه سری گشته حالا در سطح شهر میذاشتن و خودروهایی که حالا دودزا بودن میومدن مثلا پلاک اعزام به تعمیرگاه میزدن و کاری نداشتن که مثلا این خودرو معاینه فنی داره یا نه، که اغلبشون هم داشت، ولی الان ما کمتر این موضوع رو شاهد هستیم.
نه الان ما در واقع اخیرا جلسه‌ای که در دادستانی تهران داشتیم روز شنبه، در واقع همین موضوع در واقع پلیس آماری داد
بله.
و خودروهایی که اعزام کرده به دلیل همین نقص فنی و دودزا بودن به با پلاک تعمیرگاه در واقع گزارش خیلی خوبی ارائه شد. این کار
نتیجه چی شد؟ ببینید چرا اصلا ول شد این چند سال؟
نه میگم الان این کار انجام میشه. آمار جدیده، یعنی مثلا از ابتدای نیمه دوم سال در واقع آمار خیلی خوبی هم پلیس ارائه کرد.
فکر کنم 2 میلیونی بود.
نه اون بحث در واقع معاینه فنیه، ولی بحث خودروهای دوزا آماری که دادم فکر کنم حدود 150,000 در واقع مورد اتفاق افتاده بود.
بله.
کشور این کار انجام داد.
خیلی سپاسگزاریم.
بله خواهش می‌کنم. امیدواریم که این اتفاق به گونه‌ای بیفته هم کسانی که دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌های پرسوده هستن که وسیله معیشتشونه، میزان آسیب پذیریشون با اعطای تسهیلات و کمک‌ها سیاست‌گذاری‌هایی که در سطح دولت انجام میشه به حداقل برسه و این قشرم خیلی آسیب
بله دارد. امیدواریم که زودتر اجرا بشه، چون راجع به این مسئله خیلی صحبت کردیم ولی همش در حد پیشنهاد و ایده. سپاسگزارم از شما آقای مهندس گل‌علی‌زاده که مثل همیشه با افق روشن همراهی فرمودین. روزتون بله. بخیر.
زنده باشید. خدا بشه.
وسایل نقلیه یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع نوین بشری هستند. آنها یکی از مهمترین منابع انتشار آلودگی هوای شهرها به حساب می آیند. پیشرفت علم و فناوری می تواند تا 97% از آلایندگی خودروها را بکاهد. مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
بسیاری از مواردی که در این قانون پیش بینی شده به دلایل متعدد عملیاتی و اجرایی نشده و شما امروز شرایطی رو که در کشور می بینید، به خصوص در کلان شهرها و به ویژه در تهران، ناشی از همین عملکرد هاست. بیکیفیتی خودروها طبیعتا نقش داره، بیکیفیتی سوخت اثرگذار هست. عرض بکنم خدمت شما، عدم توسعه حمل و نقل عمومی تاثیرگذار هست، عدم استفاده از سوخت‌های متنوع و متنوع کردن سبد سوخت کشور و اینکه ما صرفا متکی به بنزین نباشیم یا CNG خودش اثرگذار هست. تو همه این زمین‌ها کمکاری شده متاسفانه. یعنی شما ببینید ما در تولید خودروی با کیفیت که در واقع آلودگی کمتری ایجاد بکنه، مصرف سوخت کمتری داشته باشه، موفق عمل نکردیم. در بحث عرض کنم خدمتتون که در بحث تولید سوخت گرچه پیشرفت‌هایی داشته کشور، سوخت با یورو 4 تولید کردیم، بعضن در خب الان هم داریم تولید میکنیم و حالا مثلا بنزین خیلی بد نیست، ما تو گازوئیل، تو نفت گاز، بخشی از نفت گاز تولیدیمون یورو 4 هست، اما همچنان بخش عمده نفت گازی که تولید میشه این استانداردهای یورو 4 رو نداره، یا به هر حال CNG و اینها. منتها نکته اینجاست که خیلی از کشورهای دنیا رفتن به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی، استفاده از خودروهای برقی. آمار ارقامی که داده میشه از کشورهای توسعه یافته و اینکه عملاً چرخه سوخت خودشون رو به سمت استفاده از برق دارن سوق میدن، هم به دلیل در واقع جلوگیری از آلودگی و هم دلایل اقتصادی مختص خودشون، ما واقعاً کمکاری کردیم. همین اخیراً هم سبد سوخت کشور که در شورای عالی انرژی به تصویب رسید، متاسفانه سهمی برای برق دیده نشده، برای خودروهای برقی متاسفانه دیده نشده.
مصرف سوخت خودروهای ایرانی بیش از دو برابر میانگین خودروهای پورتیراژ اروپایی است و استفاده از خودروهایی با انرژی‌های پاک می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
بررسی قانون مالیات ارزش افزوده نشون میده خودروهایی که به فرض در رده انرژی ای قرار دارن مشمول 2% عوارض میشن.
ببینید، خودروهایی که در گرید A هستن نسبت به خودروهایی که در گرید G هستن طی 20 سال یه تحقیقی که انجام شده طی این مدت 8,800,000 لیتر سوخت کمتر مصرف کردن.
بله، و این هم نکته پایانی برنامه امروز افق روشن با موضوع رتبه انرژی خودروها تضمین هوای پاک بود. سپاسگزاریم به اتفاق آقای علی اکبری و سایر همکارانمون. با شما خدافظی میکنیم.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ایران امروز همه چیز اینجا مهیاست، صبحونه ما کره با مرباست، پشتم مربای به حتمش و انگی با خامه و سرشی، آلبالو هویج و توت فرنگی، به به چه مربای بالنگی. ایران ایراد که باشه تو سفره هاتون، شیرین همیشه لحظه هاتون.
مربای هیرات، یک خوشمزه ممتاز.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول.
ویتپول
محق
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
دوستان حتما شما همین جمله رو شنیدین که ایمن مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم، درست مصرف کنیم و همه مصرف کنیم. چند نکته ایمنی ساده رو به اتفاق هم مرور میکنیم. اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی نیازمند تمرینه. بهتره که به فکر فردا باشیم. گاز یک کالای ضروریه، نه یک کالای تجملی. با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، صنعت گاز رو در ادامه هرچه بهتر خدماتش یادی کنیم. حالا شاید برای شما این سوال پیش بیاد که چگونه؟ با چند راهکار ساده. اولین راهکار اینه که با تهیه دماسنج در اتاق و یا در محیطی که زندگی می‌کنیم، دمای محل زندگی خودمون رو کنترل کنیم. دمای مناسب بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد. با بسته نگه داشتن درب اتاقهای خالی و خاموش کردن بخاری‌های اونها، مقادیر قابل توجهی میتونیم در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی کنیم. در فصل سرما با پوشیدن لباس گرم و استفاده از پرده‌های ضخیم برای پنجره‌ها، از مصرف بیش از اندازه انرژی خودداری کنیم. وقتی هوا آفتابیه بهتر شعله بخاری رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی استفاده بشه و زمانی هم که به مسافرت میریم حتما شیر اصلی مصرف گاز رو ببندیم. با این راهکارهای ساده میتونیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم تا نقاط سرسیر کشورمون هم از گاز بهره‌مند بشن و خدای نکرده دچار قطعی گاز نشن. این چند نکته رو با هم مرور کردیم و نزدیک میشیم به ساعت 10 صبح و همکاران محترممون در واحد خبر، که به این همکاران هم خدا قوت و خسته نباشید میگم و بهشون سلام میکنم.
ساعت 10 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.